أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از عزیزان و اصحاب بحث مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی اکبر سجادی که روزهای گذشته هم در خدمتشون بودیم، ایشون به رحمت خدا رفتند و روز پنجشنبه هم دفن شدند. به هر حال من مات فی طلب العلم مات شهیدا، ایشون در حال اشتغال به تحصیل علم از دنیا رفتن. امیدواریم خداوند انشاءالله ایشون رو غریق رحمت کنه و همه ما رو هم به هر حال متوجه و متنبه بکنه. الموت یعطی بقتتن، بدون اطلاع میاد، بدون خبر میاد. امیدواریم خداوند انشاءالله ایشون و همه کسانی که در سلک ایشون هستن و به رحمت خدا رفتن غریق رحمت کنه، با موالیان خودشون محشورشون بکنه انشاءالله، و فیضی از این ایامی که ایشون در درس اشتغال داشته داشتن و تا پایان به روح ایشون عائد و واصل بفرماید انشاءالله. نثار روح ایشان یک حمد و سوره قرائت میکنیم. اللهم صل علی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، والله احد، الله الصمد، لم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم اغفر له ولنا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دنباله این صورت از انقلاب نسبت که یک عام داشته باشیم و دوتا خاص، یک مثال فقهی رو مطرح کردند و اعلام هم دنبال کردند. نمیرسیم ما بحث روایی بکنیم، چون اگر بخوایم تمام اینها رو بحث روایی کنیم خب خودش یک بحث مستقل مفصلی میشه. ما فعلا به عنوان اصل موضوعی و کلیت مطلب رو طرح می‌کنیم و رد می‌شیم. موضوع در آریه است. عرض کردیم در آریه ما ادله مختلفی داریم. البته لسان هم در این ادله مختلفه. از جمله روایاتی که وارد شده در نفی زمان در آریه به قول مطلق، من آمدم از شما این عبا رو به آریه گرفتم استفاده کنم ازش، آریه گرفتم عبا رو. روایاتی داریم که در آریه مطلقا زمان نیست. روایاتی وارد شده که زمان هست مع الاشتراط. روایاتی وارد شده که زمان هست در درهم و هاکذا در دینار، و روایاتی وارد شده که زمان هست لا زمانه الا فی الذهب و الفضه. این رو مرحوم شیخ مطرح کرده. خب اینجا یک عامی داریم، روایاتی که وارد شده به لسان عدم زمان فی الآریه مطلقا، این عام ما هست. بعد مخصصاتی وارد شده، ما دل علی نفی زمان عند الاشتراط، یعنی نفی زمان مطلقا تخصیص میخوره به نفی زمان عند الاشتراط. نفی زمان عند اینکه درهم باشه، دینار باشه و ذهب و فضه باشه. مسئله که اینجا وجود داره و مرحوم شیخ هم متعرض میشن عبارت از این است که بین خود این روایاتی که به عنوان مخصص وارد شده تنافی هست. تنافی از چه جهت؟ از این جهت که این روایات، البته استثناء میکنه در همه این روایات این موارد رو، در این روایات، روایتی که مثلا وارد شده در نفی زمان اندل اشتراط با روایاتی که وارد شده به نفی زمان وقتی درهم و دینار باشه، اینا با هم تنافی دارن. چرا؟ برای اینکه روایتی که وارد شده در ثبوت زمان اندل اشتراط معناش چیه؟ معناش این است که اگر شرط نکرد زمانی در کار نیست، ولو اینکه درهم باشه، ولو اینکه دینار باشه. هاکذا خود این روایات غیر از حالا اون روایاتی که وارد شده به لسان نفی زمان اندل اشتراط، در جا ثبوت زمان اندل اشتراط، حالا من شما ببخشید این من درست ادا نمی کنم، بین خود روایات مثلا ذهب و فضه با روایات درهم و دینار، بین خود روایت درهم و روایت دینار، خب اینا همه تنافی پیدا میشه. اونی که میاد میگه ثبوت زمان در ذهب و فضه نفی میکنه ثبوت زمان رو در درهم، در دینار، در مسکوک. اونی که میاد در مسکوک اثبات میکنه نفی میکنه در غیر مسکوک. اینا همه با هم دیگه تنافی دارن. مرحوم آقای خویی که تقریر میکنن فرمایش مرحوم شیخ رو، میفرمایند در اینجا برای ما تفاوت نمیکنه که نسبتی که بین خود ادله مخصص وجود داره این نسبت تساوی باشه یا عموم منوج باشه، مثل اینجا که عموم منوجه. اینجا اون عامی که ما داریم، ما دل علی نفی زمان فی العاریت مطلقا، این عام تخصیص میخوره به تمام این مخصصات، هر نسبتی هم بینشون هست باشه، ولذا تخصیص بزنیم به همه این مخصصات. ایشون میفرمایند این مقتضای قاعده است. بعد ورود میکنند، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید در اینجا خود روایات دونه دونه اگر متعرضش بشیم، اولا روایات دینار و درهم رو ایشون با هم جمع میکنند، میفرمایند اونی که وارد شده در نفی زمان اگر در ثبوت زمان نفی زمان الا فی درهم، اون جایی که درهم باشه ولو نفی میکنه دینار رو و دینار هم ولو نفی میکنه درهم رو، اما این تنافی که بین اینها هست تنافی بدویست. یعنی در اینجا در واقع میتوانیم بین دو دسته از روایات جمع بکنیم به این که لا زمان فل آریه الا در مورد درهم و دینار. مشکل تر از درهم و دینار اونیست که بین روایات اشتراط و روایات دیگر هست. در روایات اشتراط آمده میگه زمان نیست در آریه الا فی صورت الاشتراط، ما شرط زمان بکنه، آریه مضمونه بشه، به اصطلاح شرط زمان بکنه. خب این که شرط زمان بکنه معناش این است که اگر شرط زمان نکرد زمانی نیست. حالا ما میایم نسبت به درهم و دینار یا ذهب و فضه بخوایم بسنجیم، در اینجا لازمه روایات اشتراط این است که در درهم و دینار و در ذهب و فضه اگر شرط زمان نکنه نباید ضامن باشه، اند عدم الاشتراط زمانی وجود نداره. خود روایات درهم و دینار و ذهب و فضه میگه در اینجا وجود داره، این به اصطلاح این زمان وجود داره. خب اینجا جهت سلبی در اون روایات با جهت اثباتی در اینجا اینا تنافی پیدا میکنه، این تنافی پیدا میکنه، به خصوص این تنافی بین روایات ذهب و فضه و روایات درهم و دینار هست، چون درهم و دینار هم ذهب و فضه است، اما خصوصیتش اینه که مسکوکه، سکه خورده، ذهب و فضه مثل حلی میمانه، گلوبند رو آریه گرفته به اصطلاح. در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که در خصوص روایات ذهب و فضه با روایات درهم و دینار، ایشون میفرماید بین اینها تنافی بالعموم من وجه پیدا میشه. وقتی تنافی پیدا شد بالعموم من وجه، تعارض میکنن. در تعارض ما باید رجوع کنیم در ماده اجتماع عموم من وجه به عام فوق، عام فوق و نزدیکی که داشته باشیم. عام فوق ما دل علی نفی زمان فل آریه مطلقا میشه، پس اینجا باید مقدم کنیم. اگر ما دل علی نفی زمان فل آریه شد، خب اینجا ما بیایم این ادله ذهب و فضه رو به خود مسکوک تقیید بزنیم که باید درهم و دینار باشه، این ظاهرشه که اینجور تقیید کنیم. اما اینجا یه مشکل دیگه پیدا میکنیم و اون مشکل که مرحوم شیخ هم مطرحش کردن، لزوم استهجانه. استهجان از این جهت که اینجا حکم اختصاص پیدا میکنه به فرد نادر. علتش هم اینه که آریه درهم و دینار خیلی نادره، کسی آریه نمی کنه درهم و دینار رو. آریه کردن، اصلا کتاب الآریه که ما بحثش رو می کنیم، این است که من میام پیش شما جنسی که هست پیش شما، عباس، قبا، پیراهن، حتی وسائل منزل، آریه می کنم از شما. و قوام آریه به این است که اصلش محفوظ باشه اما انتفاع ازش بشه. من لباس رو بپوشم، این عبا رو به دوش بیاندازم، این میشه آریه. این گلوبند رو به گردن بیاویزم به اصطلاح، این میشه آریه. در اینجا آریه ذهب و فضه حلی باشه خیلی مرسومه، انگشتر گلوبند آریه بگیره. اما اینکه درهم و دینار سکه بیاد بگیره، این آریهش خیلی نادره. در مسکوک، در درهم و دینار آریهش فایده نداره. اینکه پیش من باشه اینجا، مثلا من نمایشش بدم، این خیلی نادره. درهم و دینار رو برای اینکه استفاده از خودش بکنن اینجا به اصطلاح میگیرنش. قرض کنه، قرض میکنم این مقدار درهم، این مقدار دینار خرجش میکنم که بعدن بدم. درهم و دینار خودش رو خرج میکنن، نه اینکه انتفاع ازش ببرن و اصلش محفوظ باشه. ولذا بله، حالا نادر، حالا ایشون میفرمان نادر در زمان ما، در زمان ما بله، چون اینجا در بانک میاد این درهم و دینار، البته حالا سکه رو میگذاره در قبالش وام میگیره مثلا به عنوان، بله بله این الان هست. بله، حالا ایشون میفرمایند که این چون نادره، مرحوم شیخ میفرماید که اینجا اختصاص به فرد نادر اگر حکم پیدا بکنه استهجان عرفی لازم میاد. وقتی استهجان لازم میاد، ولذا دست از این تقیید بر میداریم و در اینجا در ماده اجتماع میایم ذهب و فضه رو مقدم میکنیم، نه درهم و دینار رو به اصطلاح در نفی زمانش. خب این رو هم ایشون میفرماین ولذا ما در درهم و دینار، البته باز نظر مبارک ایشون هست، میفرماین این شبیه وقف میمانه آریه. در وقف همیشه چیزی رو باید وقف کنیم که اصلش ثابت باشه و قابلیت دوام و استقرار داشته باشه، از منافعش در جهت مصرف وقف بهره برداری کنیم. این در وقف اینجوریه. ولذا درهم و دینار میفرمایند قابل وقف نیست، درهم و دینار رو وقفش کنیم، این قابلیت نداره برای وقف. البته حالا این فرمایش ایشون در عصر ما که خود پول رو آیا میشه وقف کرد یا نمیشه وقف کرد، مثلا حالا البته کار نداریم به بانکای ما که امروز پول میگذاری فردا 40% کم شده تورمه، این در به اصطلاح اقتصادهای با ثبات. اگر کسی آمد 10 میلیون تومان، فرض فرمایید 100 میلیون تومان پول رو وقف کرد. گفت من وقف میکنم که آقایان طلاب مثلا قرض میخوان بگیرن، به این مبلغ 5 تومان 10 تومان بهشون قرض داده بشه. خب این قرض میاد و برمیگرده، اصل هم ثابته. این قابلیت تصویر از نظر ما داره که پول رو انسان وقفش بکنه به این معنایی که عرض کردم. حالا بله نه نه بله حالا نه، این که ما میگیم این به اصطلاح اونجا در بحث وقف هست که این یعنی این خارجی محفوظ باشه، این مراد هست، یا اون ارزش به اصطلاح اون ارزش واقعی هم محفوظ باشه هم قابلیت دوام داشته باشه. در مثل بانک که شما پول میگذارید، کار بانک، حالا یه وقتی ما باید بحث بانک رو بکنیم، بانک خودش یه بحث فقهی فوق العاده است، منتها این روزگار نمیشه بحث کرد چون بس ما آزاد میخوایم بحث بکنیم، این با وضعیت موجود ما خب نمیسازه. بانک مسئلهش مسئله اعتباره، اصلا پول نیست. شما اینجا پول میگذارید در بانک، اما بعدا میاد چک میکشید برای فلانی، اونم چک رو به حسابش، اصلا پولی رد و بدل نمیشه، 10 تا دست میگرده. این اعتباره. اعتبار یعنی یک ارزش واقعی که در قبال اشیا ایجاد میشه. حتی سابقا بانک های ما یک حساب اعتباری داشتن، الان دیگه ندارن. فرض بفرمایید این آقا کارخونه دار بود، اینو من گاهی توی مصاحبه گفتم، فرض بفرمایید این کارخونه داره، با این بانک حساب داره، این بانک میاد میگه گردش مالی این آقا در سال چقدره، اینو حساب میکنه، کارخونه که داره، زندگی که داره، سرمایه‌ای که داره چقدره، یک مبلغ اعتباری براش در نظر میگیره رو این گردش ها. این اعتبار در بانک داشتن، سابق بود، در گذشته بود، این اعتبار رو داره. ولذا این کارخونه دار الان یک قرون هم پول در بانک نداره، اما چک میکشه. چک میکشه، بانک به حساب اون اعتبارش چک رو پاس میکنه به اصطلاح مکرر. حالا این هر وقت که پول نقدینگی پیدا کرد برمیگردونه به بانک، اما بانک مادام که این اعتبار داره پول بهش میده، یعنی چکش رو پاس میکنه. ولذا با این اعتبار فایده چیه؟ فایدهش اینه که این کارخانه دار الان پول نقد نداره، میخواد حقوق کارگر بده، لنگ نقدینگی نمیمانه، میخواد مواد اولیه وارد کنه، لنگ نقدینگی نمیمانه، بعدن که جنس کارخونش رو تولید کرد فروش رفت، پول میاد دستش برمیگردونه. اون وقت بانک میاد در مقابل این مدتی که پول پیش شما هست یه درصدی روش میکشه، که این درصد ماها رو اصلا گم کرده در وصل بانک. این درصدی که بانک به عنوان سود ما حساب میکنیم، بانک میگیره، نه در بانکای خودمون 18% و 40% و اینها رو حساب نکنید. اونی که سود در بانک ها هست در همه جای دنیا، سود به اندازه تورمی است که در اقتصاد وجود داره. فرض بفرمایید در اروپا تورم 1.5%، این هم 1.5%، 2%. ولذا مثلا در ژاپن الان اتفاق افتاد، الانش نمیدونم، یه 5 ماه پیش، 5 ماه پیش در ژاپن تورم منفی شد، سودم منفی شد. یعنی شما پول از بانک میگرفتید، اونی که برمیگردوندید کمتر از اونی بود که گرفتید، تورم منفی. ولذا ما ها رو اینا توجه نکردیم، این سود بانک رو خیال کردیم رباست، این ربا نیست. اون معادل تورم الانم که شما پیش بنده بیاید از من سوال بکنید که اینجا مهریه عیال ما 2000 تومان بوده، هست پیرمردایی هستن دیگه، سابق 1000 تومان و خیلی پول بود، 70 سال پیش زن گرفته 1000 تومان مهریه شه، الان این خانم مهریه رو میخواد، 1000 تومان بهش میدید؟ این که نیست. شما این 1000 تومان رو باید حساب کنید ارزش خرید اون زمان چقدر بوده، الان محاسبه کنید، با این محاسبه بدید، یعنی این تورم اضافه‌ای که شده نسبت به اون ارزش خرید، اینو باید حسابش بکنید شما. ولذا در اینجا سود بانک، بانک اساسش روی این سوده. حالا تو کشور ما وضعیت بانک ها تفاوت کرده، یعنی ما خواستیم اسلامی کنیم بانک ها رو، بانک اسلامی اینجور کردیم، گفتیم بابا ما تمام پرداخت ها و دریافت هامون رو بر اساس مضاربه و مضارعه و اینا میسنجیم. خب شما پول بانک میگذارید، پول بانک میگذاری سپرده. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونی کار کنی، پول میگذاری بانک سود بگیری. سود اون سپرده رو بانک آمده 18% میده ظاهرن الان، یا 15% رو نمیدونم من، 15% میده. حالا که من میخوام وام بگیرم، بانک میگه خب خیلی خوب مسلمون، کسی پول میگذاره اینجا، من بعد 15% سود بهش بدم. حالا به تو که میخوام وام بدم یه 2-3% اضافه بر او باشه، ولی من از کجا بیارم؟ ولذا سود وام ما 18% میشه. چرا؟ برای اینکه او 15% بخواد سود بده به اونی که سپرده گذاشته. کی گفته کار بانک سپرده گذاری و بنگاهداریه که من پول شما رو بگیرم ماه به ماه به شما پول بدم؟ کار بانکی نیست. جاهای دیگر دنیا، کشورهای دیگر دنیا، شما پول تو بانک میگذارید یه مبلغ هم ازتون میگیرن بابت نگهداری، نه تنها بهتون چیزی نمیدن. این سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری کاسبی دیگه است، این ربطی به بانک نداره. یک صندوقی تشکیل میشه، صندوق سرمایه گذاری، الان در بورس ما هم هست، در بورس صندوق سرمایه گذاری درست میکنن. شما میرید اونجا 10 میلیون تومان سرمایه میگذارید، او با خرید و فروش اوراق بورس او کسب درآمد میکنه، به شما سود بده. او هست، اما کار بانکی نیست. ما به حساب اینکه بانکامون رو اسلامی کنیم، آمدیم این سپرده گذاری رو در دل بانک گنجوندیم. شخص میگه پیرزن خیلی خوب، انشاءالله کار خوبیه، اما کار بانک اعانه به آدمای ضعیف نیست. چون این نمیتونه کار کنه، من براش کار کنم سود بهش بدم؟ نه، اون صندوقای دیگه سرمایه گذاری. اینجا بانک ربطی کارش به مضاربه نداره که پول بگیره سود بده. حالا بانک پول میگیره میخواد سود بده، از کجا سود بده؟ باید بانک کاسبی کنه، یعنی میاد بساز و بفروشی میکنه، آپارتمون میخره، ولذا تمام بساط مسکن رو به هم میریزه، بازار مسکن به هم میریزه، همه چی به هم میریزه، چون بانک یک سرمایه دار قدره، پول زیاد دستشه. غیر از این سرمایه دار خورده که حالا یه آپارتمونی خرید که 10 سال دیگه بفروشه برای پسرش مثلا جایی تهیه کنه یا عروس دخترش رو عروس کنه، این تفاوت میکنه، او سرمایه دار کلانه. ولذا وقتی در اقتصاد وارد میشه همه چی به هم میخوره. نه، بانک کار دیگری داره. اونایی که بانکو درست کردن، ما که درست نکردیم، اروپایی ها درست کردن، اونایی که بانک رو درست کردن، او بر اساس یک مصرف خاصی درست کردن. الان در دنیا هر کاری که میشه، حالا این بس پیش آمد، هر کاری که شما بخواید بکنید، شما میخواید خونه بخرید، شما مبلغ خونه رو 5% رو شما میدین، 95% رو بانک میده، همون اعتباری که گفتم، پول نمیده، اعتبار میده، 95% رو امیده 30 ساله از شما میگیره. ولذا شما خانه بخری با خانه اجاره کنی برات فرق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه خانه اگر خریدی دادی اجاره، اون مبلغ اجارش قسط بانک رو تأمین میکنه، بعد از 30 سال شما صاحب خانه هستی. یا کارخونه دار، کارخانه سرمایه گذاری کلان میخواد، افراد پول ندارن، 5% زمین کارخونه رو مهیا کرده، بانک میاد بقیه سرمایه رو بانک میده، بعد 20-30 ساله پس میگیره. ولذا در دنیا عامه مردم بدهکار بانکیان. کارخونه داره، سرمایه داره، خانه خریده، مغازه خریده، از بانک بدهکار بانکه. تو مملکت ما بدهکار بانک جرم اصلا. این جرمه، یعنی فلانی بدهکار. مگه تو دنیا هست کارخونه داری که بدهکار بانک نباشه؟ اصلا بدون بانک کارخونه نمیچرخه، اقتصاد نمیچرخه. حالا بانک هم یک مؤسسه خصوصی است، یعنی سرمایه گذاری برای کسب درآمده. اونی که آمده بانک تأسیس میکنه میخواد درآمد ببره. این درآمد از کجا ببره؟ این که همش داره وام میده، همش داره چه میکنه؟ این در اثر فعل و انفعالاتی که این مؤسسه میاد انجام میده بین مردم اعتبار پیدا میکنه. من سرمایه دار هستم، تمام پول و زندگیم تو این بانکه، چون من با اعتبار دارم کار میکنم، پول و نقدینگی من اونجاست. بانک با سرمایه اولیه خودش و این نقدینگی هایی که از اعتماد مردم کسب میکنه در بازار بورس وارد میشه، که این بازار بورس هم اروپایی ها درست کردن. در بازار بورس که وارد میشه میاد سهام میخره، سهام که خرید اون کارخونه صاحب سهام رشد میکنه، ترقی میکنه، اعتبارش میره بالا، تولیدش میره بالا. ولذا بانک هم در اثر خرید و فروش اون سهام سود کلان به دست میاره. گاهی از اوقات مثلا دیدم تو انگلستان بود که اعلام کرده بود دولت، گفته ما این مالیات که از بانک ها میگیریم کمه، چون بعضی از بانک ها سال گذشته 35% سود دادن. 35% سود نه به سپرده گذاراش، به صاحبان سهامش. این یعنی این درآمد رو میتونه داشته باشه. در این حال وقتی وام میده همون 1% رو میکشه روش، 2% رو میکشه، یعنی نرخ تورم. ولذا دیدید الان در اروپا، دنبال کنید، الان ما در روزگاری زندگی میکنیم که اگر از اوضاع و احوال دنیا بیخبر باشیم، جدا از اینکه کلا سرمون میره، حرفم که میزنیم بیمنطق حرف میزنیم. حرف باید درست زد. ما الان وقتی حرف میزنیم، یک کلمه حرف میزنیم تو این فضای مجازی همه جا عرضم میپیچه، یک کلمه حرف میزنیم اینور و اونور میره. ما توجه داشته باشیم، مطالعه کنیم، بدانیم الان یک مرتبه در اروپا با این جنگی که بین روسیه و اوکراین واقع شده تورمی پیدا شده، تورم بیشتر شده، مثلا 1% بوده الان 2.5% شده. بلا فاصله نرخ سود تغییر میکنه. دیدید دیگه، مطالعه، نرخ سود تغییر میکنه. نرخ سود به تورم بسته است، ربطی به ربا نداره، ربطی به ربا نداره. ماها درست فکر نکردیم، آمدیم بانک رو از اول مؤسسه ربایی در نظر گرفتیم، اون وقت گفتیم این مؤسسه ربایی حرام رو بیاییم اسلامیش کنیم. حالا که اومدیم اسلامی کنیم، آمدیم با مضاربه و مضارعه و اینها اسلامی کردیم، سود رو از اون 1-2% آوردیم 18%، سود و جریمه هم 60% میشه. یه بدبختی که وام میگیره کارخونه بزنه، خودش و کارخونش و زن و زنده همش میره ورشکسته، چون سود و جریمه پشت سر هم، سود مضاعف، یه کارایی که نه تنها خلاف شرع، خلاف انسانیته، یعنی غارته. صحبت سود نیست دیگه، غارته. زندگیش رو میبلن، تمام میشه میره. و این مسائل ما دقت کنیم، حالا صحبت بانک شد، ولذا در روزگار ما اونی که معیارها و ضابطهای اقتصادی هست، اینا چیزای خاصی است. بانک رو ما در نیوردیم، بورس رو ما در نیوردیم، دیگران در آوردن، اما ما میایم. اینا موضوعاته، هی اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی میکنیم، موضوعات اسلامی که نیست، بورس دیگران در آوردن. من باید بیام اون کلیات، عمومات، اطلاقاتی که در شرع داریم تطبیق بدم با اینها، حکم شرع رو در مورد اینها تعیین کنم. الان عرض مجازی آمده بیرون. عرض مجازی یعنی چی؟ یعنی هیچی از نظر ماها، یعنی هیچی. اما این عرض مجازی، این بعضیاش الان تازه قیمتش که ساقط شده، یه دونش 17,000 دلار میارزه. این اصلا فرموله، این یک فرمول خاصه که اگر شما خریدید، این فرمول رو در اختیار شما میگذارن، شما صاحب این فرمولید. این میشه یه ارزم با بیتکوین مثلا یا امثال اینها که الان در آمده. این نه طلاست، نه نقره است، نه اون ورق چاپ شده بانکیه که ما به صورت اسکناس داریم. این اسکناس های ما مثل حواله است دیگه. سابقا هم بود این 10 تومانی ما زمان رضا خان من دیدم این 10 تومانی که نوشته زیرش نوشته یک پهلوی، اون وقت سکه آزادی و پهلوی میگه یک پهلوی، بعد اون زیرش نوشته این اسکناس در این شعبه از بانک ها قابل تبدیل به طلا هست، یعنی پشتوانه حواله است. اسکناس قیمتی نداره، این ورقه کاغذ، این ورقه کاغذ اگر یک مرتبه فرض فرمایید این اسکناس های 10 تومانی 100 تومانی 1000 تومانی دولت آمد با یه بخشنامه ساقطش کرد، اعتبارش رو از بین برد، این 100,000 تاش پیش شما باشه یک قرون ارزش داره؟ مگه ارزش آلبومی داشته باشه؟ لا، ارزشی نداره. بنابراین ما مسئله پول در زمان شر درهم و دینار بوده، یعنی ارزش پول همراه خودش بوده، ولذا ربا که می گفتن ربا یعنی اضافه شما داشته باشید به این درهم، به این دینار. اما الان که به صورت اسکناس در آمده، اسکناس هم ارزشش سیال بالا پایین میشه، اینجا در صدق ربا باید دقت بکنیم. صدق ربا فقط در جایی میشه که این ارزش خرید ثابت باشه، شما اضافه بر ارزش خرید مطالبه کنید. وقتی هم اضافه بر ارزش خرید مطالبه میکنید، من شخص باشم میگم 100,000 تومان میدم، 120,000 تومان میگیرم، این میشه ربا اگر ثابت باشه به اصطلاح ارزش خرید و تورمی در کار نباشه. اما اگر یک مؤسسه اعتباری میاد این پول رو میده، میگه من اینقدر هم به حساب خرج خودم میگیرم، 1% مخارج خودمه. ما الان صندوقای قرض الحسنمون مگه کارمزد نمیگیرن؟ 4% کارمزد میگیرن، 3% کارمزد، اینو نمیگیم رباس. ولذا در صدق ربا دقت کنیم. در گذشته این دقت رو نکردیم، خیال کردیم بانک اساس کارش رباییه. ولذا شما ببینید در استفتاها، حتی این حرفایی که میزنیم خب مخالف زیاد داره، اما هست که تو استفتاها حقوق گرفتن از بانک حرام چون مؤسسه رباییه، پول گذاشتن تو بانک حرام، وام گرفتن حرام، داریم این فتاوا رو، پول گذاشتن تو بانک حرام، قرض گرفتن حرام، بعدن با چی؟ با یه کبریت درستش بکنیم، یه کبریت اونجا بگذاریم، ارزش این اضافه سود اینا نبوده در کار. ببینید ما موضوعات خارجی اقتصادی داریم، امروز غیر از مسئله بانک صدها موضوع هم داره پیدا میشه، موضوعاتی در این فضای دیجیتال و مجازی به عنوان اقتصاد روز داره مطرح میشه که ما ندانیم، به قول معروف جوابگو برای مردم نیستیم، باید جوابگو باشیم، موضوعات رو بسنجیم. ولذا این که بانک ربوی باشه، بعدن ما بیایم تصویر البنک و لاربوی بکنیم، اصلش ربایی نیست که شما لاربویش رو بخواد در نظر بگیرید. بانک یک مؤسسه است که حتی اروپاییان که درستش کردن در مقابل رباخورا درست کردن. من یه حرفی دارم که حالا بعضی از آقایون که تو بحث ما بودن از من شنیدن، اصلا ربا تو کلمات بزرگان ما هست که ربا مطابق سیره عقلا هست، اما شارع ردش میکنه. اصلا ربا مطابق سیره عقلا نیست. شما تاریخ رو بخونید، همین آلمان هیتلر، جنگ دوم جهانی که را افتاد، هیتلر با یهودی‌ها رو میکشت و میسوزوند و خب دیدید دیگه مسائلی که تو تاریخ بوده. چرا؟ چون یهودی‌ها رباخور بودن، تمام اقتصاد آلمان رو نابود کرده بودن با ربا، ولذا اینجوری باشون مبارزه کرد. اصلا این بانک رو غرب که درست کرد در مقابله با رباخورها درست کرده. بانک یک سازمان، یک سیستمی است که اساس این سیستم بر اعتبار بنا شده و این اعتبار عمده گردش اقتصادی در دنیا با این اعتباره. پول نیست که دیگه رد و بدل میشه، اعتبار جا به جا میشه، این اعتبار به دست بانک جا به جا میشه و انجام میشه. ولذا عرض کردم تو دنیا شما کمتر کسی کشورهای دیگه، اینجا گاهی از اوقات کاسبا میگیم حال چطوره کاسبی خوب، میگه الحمدلله بدهی بانکی ندارم، چون میدونه بدهی بانکی یعنی مصیبت،
اما همه جای دنیا بدهی بانکی جزء ضرورت زندگی افراده. هیچ وقت کسی پول انقدر نداره خونه بخره، پول انقدر نداره سرمایه گذاری کنه کارخونه، همشو بانک داره میده، جزئیش رو خودش میده. نه به اصطلاح پیش اونها مذموم این کار، نه کار خلافی میکنه، هم تحصیلش میکنن. پیش ماست که بدهکار بانکی جرمه. از عرضم بزرگتون که هر خیانتی بزرگتر، میگه این بابا بدهکار کلانه. بابا بدهکار کلانه خیلی خوب، سرمایه گذاری کلان هم در قبال این بدهی داره یا نداره؟ خب این وقتی پشوانش 10 کارخونه است توی بانک با این ارزش، این دیگه مصیبتی نیست برای بانک پولش این تولید میکنه. اونم 30 20 ساله جاهای دیگه وام میدن. ولذا این معنا، حالا به این مناسبت وارد شدیم که پول بله نه ببینید اونا تو اجازه فرمایید. نه آقای دیرباز اجازه بفرمایید. شما آقای دیرباز اجازه فرمایید. شما میخواید از وضع موجود دفاع کنید؟ خیلی خوب، نه اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. من دفاع شما رو من میکنم. دفاع وای آقای دیرباز وقت نگیرید، گوش کنید. وای دفاع شما رو اجازه بدید من بکنم. این حق بازیه، این وام گرفتن نیست. ما داریم حرف دیگه میزنیم، چرا بحث ما منحرف میکنید؟ یک کسی کلا سر بانک میگذاره، بعدم اون رئیس بانک نمیدونم با شریک میشه یا چی، پول میگیره بعد میبره بیرون از ایران. این حق بازیه، این دزدیه، این کار بانکی نیست. وام که میگیره اون بانک رو خاک تو سرش بکنن که وقتی پول میده نظارت نمیکنه کجا خرج بشه. اجازه بفرمایید، تو دنیا وقتی 4-6 سنار پول میدن، قدم به قدم این پولو کجا میخوای خرج کنی؟ طرحت چیه؟ این طرح تو سوداوری داره که من بیام شریک با همه اینا رو محاسبه میکنن؟ ذره ذره پول میدن سرمایه گذاری بشه، نه صدها میلیارد پول بدن به یارو هیچ حسابرسی هم نکنن، بعد 10 سال بگن وای این خورد و برد. این دزدیه. ببینید ما در وام، ببینید ما در کار بانک داریم حرف میزنیم. بانک اونی که اصلش هست، اونی که پیش ما چجوری شده کار ندارم، اونی که اصل بانک اینه. ولذا این بحث رو من برای این پیش کشیدم که ما بی خود خودمون رو سر خودمون کلا کرده میتونیم بگذاریم. ما موضوعات اقتصادی امروز در دنیا داره پیدا میشه، اثری از یه دونه از اینها هم در روایات نیست، یکی از این موضوعات در روایات ذکر شده. ما اینا موضوعه، مثل موضوعی که در طب پیدا میشه. الان باروری، در مسئله باروری چه موضوعات جدیدی پیدا شده؟ ما در روایات داریم. ما اطلاقات و عموماتی که در شرع داریم، این که میگیم دین ما کامله اینه، اطلاقات و عمومات ما قابلیت انطباق و جوابگویی باید داشته باشه. اگر نداره در فقاهت من گیر هست، نه در حکم شرع. در فقاهت من گیره که بلد نیستم استفاده کنم. ولذا این موضوعات پیش میاد. یکی از اونها هم وقف پوله که ما وارد شدیم، که مرحوم آقای خویی میفرمایند پول قابلیت وقف نداره چون اصلش ثابت نیست. من اینجا وارد شدم. نه، الان در دنیا خود این پول یک هویت ثابتی میتواند داشته باشه که اصلش ثابت باشه، از منافعش استفاده بشه و اون اعتباره. این مقدار اعتبار در بانک گذاشته بشه، این برای استفاده کذایی، منافعی که او داره میتونه در این جهت به کار گرفته بشه. حالا این شقشقتون هدرت دیگه، وارد شدیم در اینجا، بحثمونم ناقص بود. و السلام علیکم.